بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب در مقدمه اول بودیم در فصل چهارم در بیان اینکه واجب است بر انسان ایمان به ظاهر و باطن قرآن و هر آنچه که اهل بیت در ارتباط با قرآن مطرح فرمودن انسان واجب است ایمان بیاره. چرا ایشون این فصل رو مطرح میکنه؟ ایشون میخواد ما رو از حالت افراط یا تفریط در هر دو جهت ظاهر و باطن نجات بده. خلاصه این فصل این هست. ایشون میخواد در این فصل بگه نباید شما به باطن قرآن اهمیت بدهی به نحوی که از ظاهر غافل بشی و نباید به ظاهر قرآن چنان اهمیت بدی که از باطن قرآن غافل بشوی و باید توجه به این داشته باشی که هر آنچه که قرآن است، هر آنچه که مراد خداوند است از این آیات، اون باید مرجع علمی شما باشه و باید شما اون رو بپذیری به عنوان مطلب حق، به عنوان مطلب قرآنی، به عنوان وحی. ایشون میخواد این کار رو انجام بده. برای بیان این به حساب مطلب چند روش رو ایشون در لابلای فصل به صورت ناخودآگاه انجام میده. یکی از روش ها هم این هست که ایشون میخواد بگه آ شما کاری به این بنده عرض میکنم اینطور، حالا متن رو خوندیم و خواهیم خوند، ایشون میخواد بفرماد شما کاری به این نداشته باش که اهل بیت فرمودن این معنا از این آیه باطن آیه است یا تأویل آیه یا ظاهر آیه. قبلا هم این مطلب رو بیان کردیم. یعنی ایشون میخواد بگه آقا ما رو میخواد در این فصل به این برسونه که وقتی شما فهمیدی که معانی قرآن رو باید از اهل بیت بگیری، وقتی مرجعیت علمی اهل بیت را پذیرفتی به عنوان یک مسلمان حتی یا به عنوان یک شیعه پذیرفتی که قطعا و یقینا اهل بیت در مسائل تفسیر قرآن، علم، فقه، اینها اهل بیت مرجع هستند، هر چه میفرمایند وحی است، و از طرفی هم یقین داری به این که قرآن ظاهر و باطن دارد و از طرفی هم یقین داری به این که اهل بیت علم به ظاهر و باطن قرآن دارند، پس قرآن حاوی شامل درجات هست، ظاهر باطن، باطن باطن، تعویل ظاهر ظاهر و امثال اینطور امور. این از یک طرف. از طرف دیگر قطعا و یقینا اهل بیت علم به ظاهر و باطن قرآن دارند، علم به کتاب دارند، علم الکتاب نزد اهل بیت هست. این هم دو. سه، اهل بیت معصومند و متصل به وحی هستند، یعنی هر آنچه می‌فرمایند در ارتباط با قرآن حق هست و در این هم شکی نیست. از طرف دیگر به عنوان مقدمه چهارم و مطلب چهارم، شما اگر اهل بیت را یقینا در مسائل علمی و دینی خودت مرجع می‌دانی و اخذ از اونها را واجب می‌دانی و آنچه که فرمودن را بر خود لازم می‌دانی که حق بدانی و حق ببینی و اخذ بکنی، بنابراین وقتی سراغ اهل بیت رفتی با این حال تسلیم و در محضر اونها زانو زدی به عنوان تسلیم، به عنوان تعلم، دیگه متعلم به چنین معلمی تعلیم نمیدهد که شما از ظاهر قرآن به من بگو یا از باطن قرآن. وقتی متعلم سراغ چنین معلمی رفت، تنها کاری که میکند این هست که میخواد بیان بکنه که در محضر تو آمدم، هر آنچه تو به من بدهی میگیرم. توجه فرمودید؟ یعنی اون مطلب اولیه که گفتیم رو ایشون میخواد از راه تسلیم اهل بیت اثبات بکنه. یعنی یکی از راهاش این هست، میخواد بگه وقتی به چنین امامی رسیدی تو متعلمی و او معلم است، او میداند که الان از این آیه قرآن به عنوان مرجع علمی معصوم و حکیم، او میداند که الان از این آیه معنای باطنش رو به شما بگه یا ظاهرش رو بیان بکنه یا شؤونات دیگری از آیه رو بیان میکنه. مهم این هست که تو به او رسیدی، تو به امام رسیدی، تو به معلم رسیدی، و وقتی به چنین معلمی رسیدی باید تمام هم و غمت رو قرار بدی که فقط آنچه او میگوید را بفهمی و باور کنی و قبول بکنی. این وظیفه ما هست. با این نگاه وقتی سراغ ائمه علیهم السلام میرویم، ما میفهمیم در حوزه‌های مختلف از نظر ما مفسر، موحد، عارف، حکیم کسی است که فقط و فقط تمام تلاش خودش رو در جهت فهم مراد خدا از طریق اهل بیت بکند. یعنی ما میخواییم مراد خدا از قرآن را بفهمیم، مراد خدا از کلامش را بفهمیم، منتها از چه طریقی؟ از طریق تعلم در درگاه اهل بیت علیهم السلام. اشکالی نداره مجدد تکرار بکنم چون مطلب مطلب مهمی است. ببینید از نظر ما مفسر کیست؟ مفسر کسی است که به این باور رسیده است که من مفسر
باید بروم در خانه اهل بیت تسلیم محض، متعلم محض باشم و از اهل بیت تعلیم بگیرم. و چون اهل بیت در تعالیمشون و در اون معلم بودن، یعلمهم الکتاب، دیگه یکی از شؤونات پیغمبر و اهل بیت یعلمهم الکتاب است، کتاب را به مردم تعلیم میدن، بقیه همه متعلم هستند. حالا چه کسی متعلم تر هست؟ چه کسی مفسر قرآنه؟ کسی که متعلم تر باشد، یعنی بیشتر از اهل بیت کتاب را تعلیم گرفته باشد. پس از نظر ما تعریف مفسر چه کسی است؟ مفسر کسی است که وقتی به کتاب تفسیر او رجوع میکنی، بیشتر تحقیقات او را در فهم روایات، فهم کلمات اهل بیت، دریافت معانی قرآن از طریق اهل بیت در این زمینه ببینیم. ببینید، ما نمیخوایم بگیم سراغ هر تفسیری رفتیم روایت درش نبود یا مسائل باطنی درش نبود، این فرد مفسر نیست یا مقرب به اهل بیت نیست یا شیعه نیست مثلا، یا بخوام توهین کنیم یا تحقیر کنیم، کوچک کنیم. نه، ما میخوایم بگیم من به عنوان فردی که میخوام سراغ مفسرین برم، راه مطمئنتر و راه دقیقتر برای من جایی است که مفسر به من نشان بدهد که آقا من این معنا رو از این روایت، از این آیه گرفتم و من با روش اهل بیت دارم قرآن رو تفسیر میکنم. توجه فرمودید؟ ما دنبال این هستیم. چرا؟ چون ما دستمون از امام کوتاه است. ما نمیتونیم امروز خودمون مستقیم سراغ امام بریم. اگه میتونستیم که میرفتیم، قطعا میرفتیم سراغ خود امام دیگه، سعی میکنیم سراغ واسطه ها نریم. ولی حالا که امام نیستن و ما توانایی نداریم، در حقیقت دستمون به دامن علمی اونها نمیرسه، ما سراغ مفسری میریم، سراغ علما میریم. خب سراغ کدوم دسته از علما بریم؟ علما در باطن خودشون چی دارن ما کاری نداریم. اون چی که ظاهر شده از علما در آثارشون، در گفته هاشون، در روششون، به نظر ما روش حق و روش درست روشی است که ما بیابیم در روش فرد، بیابیم پیدا کنیم که تحقیقات این فرد با این روش بود. یعنی ما ببینیم که این فرد امام را واقعا مرجع و مفسر حقیقی میداند، این عالم را ما بیابیم که واقعا دنبال این بوده هر آنچه اهل بیت در معانی قرآن گفتن اثبات کنه، باور کنه، یقین کنه، منتشر بکنه، توضیح بده. ما این روش را، این فرد رو ما مفسر می‌دانیم. کما اینکه ما کسی رو موحد و عارف و فیلسوف و حکیم می‌دانیم که بیابیم در کتاب‌هاش، در روش‌هاش، در بحث‌هاش بیابیم که این به جایی که سراغ افکار بشری رفته باشه، این تمام توانش رو گذاشته برای اینکه بره از فرمایشات اهل بیت، از حکمت اهل بیت، از عرفان اهل بیت، از توحید اهل بیت مطلب استخراج بکنه. معنا نداره از نظر ما کسی رو ما به عنوان موحد و معلم توحید بشناسیم، در حالی که وقتی سراغ کتاب‌های او میریم می‌بینیم پر هست از مثلا اقوال افراد مختلف، فلاسفه مختلف، مثلا قدما، یا روایت سنی‌ها رو می‌بینیم فراوان در کتاباشون آورده. این از نظر ما به عنوان یک معلم توحید قابل پذیرش نیست. ما نمیتونیم اعتماد بکنیم به چنین کسی، چون چنین کسی خودش چطور تعلم کرده؟ اگر واقعا در خانه اهل بیت تعلم کرده و واقعا این تعلم رو تعلم موفقی یافته، خب این باید در آثارش هم دیده بشه دیگه. اگر من رفتم یک عمری مثلا پای درس فلان استاد، تمام دینم رو از او دارم، خب حالا هم که خودم شدم استاد میخوام به بقیه تعلیم بدم، هی از استادم ذکر میکنم، این چیز کاملا فطری طبیعیه. میگم استاد ما چنین گفت، استاد ما اینطور بود، روشش این بود، من این مطلب رو از استادم تعلیم گرفتم. درسته؟ میگن از کوزه همان برون تراوت که در اوست. اگه من لذت این رو چشیده باشم، همین ره ذکر زبان من و در آثار من آشکار میشه. اما وقتی میریم سراغ فردی به عنوان معلم توحید، میبینیم پیوسته تمام کارش، تمام اون کتابهای اصلی که در توحید نوشته، هر جایی خواسته اون به زنگاه مطالب توحیدی رو بیان کنه، صحبتی از امیرالمومنین نیست، صحبتی از امام صادق نیست، صحبتی از مذهب اهل بیت نیست. حالا صحبت از چیزهای مختلف، من شهود کردم، من نمیدونم، اناره های قلبی یک دفعه به وجود من ایجاد شد، من فهمیدم روش قبلی غلط بود، روش الان درست است، از این جور کلمات میبینیم. ما نمییابیم که فرد بگه آقا من حکمت رو فقط در خانه اهل بیت یافتم، توحید رو اونجا یافتم، رفتم دور زدم. مثلا شما مقدمه بهار رو نگاه کنید، علامه مجلسی میگه من همه علوم زمان خودم رفتم یاد گرفتم، اما هیچ جا اونطوری که در خانه اهل بیت سیراب شدم، سیراب نشدم. ببینید در مقدمه کتاب گفته دیگه در بهار، بعد همین رو هم نشون داده. یعنی در بهار شما هر جا وارد میشید، بیانهای علامه مجلسی، روشش اصلا خود نوشتن کتاب بهار، سایر کتابهای علامه مجلسی رو ببینید، پر است از روایت. نمیخوام بگم ایشون هر چی هر جا فرموده درست فرموده، خطا بالاخره بین بشر مقسومه، اما میخوام بگم اون چیزی که بهش رسیده، لذت برده، اون در آثارش دیده میشه. خب سراغ کس دیگه میریم، میبینیم کتاباش پر است از اقوال فلاسفه، پر است از اقوال عرفا، اصلا کاری به شیعه سنی بودنشون نداره، کاری نداره او اسماعیلی، زیدی، مثلا شیعه است، سنی است، کاری نداره. این روایتی که داره نقل میکنه از مصادر سنیه، از مصادر شیعه است، اصلا سندش درسته، اعتبار داره نداره، هر جا هر مطلبی به دستش بیاد که موافق مطلب خودش باشه نقل میکنه به عنوان شاهد بر مطلب خودش. هر جا ورود پیدا میکنه هیچ جا نمیگه من از مثلا سرچشمه روایات اهل بیت چنان سیراب شدم، یا یک روایتی بیاره بگه ببین این مطلب در هیچ جای عرفا پیدا نمیشه، ببین در هیچ کجای فلاسفه پیدا نمیشه، این مختص مکتب اهل بیت است. هیچ جا وقتی میخواد یک کتابی رو معرفی بکنه به شما که اگه میخوای حکمت یاد بگیری، فلسفه، عرفان، توحید، تفسیر میخوای یاد بگیری، هیچ وقت به شما نمیگه برو صحیفه سجادیه، برو کافی، برو بهار، برو ادعیه امیرالمومنین و مناجات های امام سجاد رو نگاه کن. هیچ وقت در آثارش چنین چیزی دیده نمیشه، در گفتارش دیده نمیشه، یا اگر دیده میشه بسیار بسیار در حاشیه و ضعف. ولی اون چیزی که در دهانش پیوسته هی تکرار میشه، فلان فیلسوف اینو گفت، فلان حکیم اینو گفت، ما همه سر سفره این هشت فیلسوف نشستیم، هر موحدی هر جا یافت بشه سر سفره فلان عارف نشسته، سر سفره فلان فیلسوف نشسته، حالا اون فیلسوف شیعه است، سنی است، کافر، مسلمان، اصلا کاری به این هم نداره. خب ما سراغ چنین کسی نمیرویم. در روش تفسیری هم روش ما همین هست که ما در روش تفسیر هم سراغ مفسری خواهیم رفت و روش تفسیری رو انتخاب خواهیم کرد و با روش سراغ قرآن خواهیم رفت که پر باشه از تعالیم اهل بیت، ولو خطا کنیم. خب مگر اون کسی که از غیر مسیر روایت میره خطا نمی کنه؟ مگر مثلا اصالت الماهوی، اصالت الوجودی، یا عرفان وحدت وجودی و وحدت موجودی و اینها، جهله صوفیه و غیر جهله صوفیه و تصوف و دراویش و اینها مگر خطا نکردن؟ اونا غیر مسیر اهل بیت رفتن، اونا هم خطا کردن. ما در چارچوب ولایت اهل بیت حسن روایات و فرمایشات و تعالیم اهل بیت جلو میریم. بله ممکن خطا هم بکنیم، ممکن اشتباه برداشت کنیم، ممکن برداشت ضعیفی بکنیم، برداشت قوی تر از ما باشه، اما ما در این مسیر میرویم. من از این مسیر مشهد میخوام برم تهران، من مسیر هوایی رو انتخاب میکنم، ممکن حالا پرواز برگشت بخوره، ممکن سوختش تمام بشه، ممکن وسط راه بشینه، ممکن خطایی ممکن پیش بیاد، ممکن اشتباهی ببر جای دیگه، ولی من نمیخوام از مسیر قطار برم، مثلا من نمیخوام از مسیر مشهد به بندر عباس برم، من همون مسیری که میخوام، هدفم مشخصه، هدفم مثلا نجفه، مثلا میگم من همون مسیر رو انتخاب میکنم، حالا با ماشین برم آروم برسم، با الاغ برم آرومتر برسم، ولی تو این روش، تو این راه میخوام برم، تو این هدف میخوام برم. غرض این که روش مرحوم فتونی و روشی که ما به تبع ایشون و امثال ایشون از بزرگان و فقها و علما انتخاب کردیم، روشی است که میخواد قرآن رو از طریق اهل بیت به دست بیاره. وقتی شما از طریق اهل بیت میخوای به دست بیاری، یعنی تحقیقات تفسیری شما در طول عمر یک سال، دو سال، پنج سال، ده سالی که در تفسیر داری کار میکنی، بیش از همه جا و قوی تر و با کیفیت تر از همه جا باید در روایات تفسیری باشه. باید روایت تفسیری رو باید شما تفسیر اهل بیتی که نوشته شده 18 جلد رو یک سره مطالعه کنید، تفسیر نورالثقلی، تفسیر البرهان، خود مجلدات تفسیری بهار، اون مجلد، اون آیات و اون به حساب عناوین و ابوابی که در کتاب الحجه کافی روایاتی که وارد شده، تفسیر عیاشی خدمت شماست که تفسیر فرات کوفزی، تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر امام عسکری و احتجاج و معانی الاخبار، کتاب‌های متعددی که درش فراوان اهل بیت تفسیر قرآن کردن. خب شما اگر واقعا دنبال این روش هستی و در این روش هستی، بیشترین روشت، بیشترین تحقیقاتت باید در این جهت باشه، و اگر در این جهت رفتی و واقعا باور کردی و یقین کردی و اون لذت‌هاشو چشیدی، ما باید در آثار تو ببینیم این رو، در کتاب‌هات، در گفتارت باید ببینیم. اگر نبینیم، ما حکم نمی‌کنیم تو عقبی، تو چیزی نرسیدی، اهل بیت به تو عنایتی نکرد، نه، ما در موردش اشخاص حکم نمی‌کنیم. اما اگه این روش رو ما در آثار تو نبینیم، ما اعتماد نمی‌کنیم دنبال سر تو راه بیفتیم، اعتماد نمی‌کنیم دست خودمون رو بذاریم در دست تو، اعتماد نمی‌کنیم عمر بذاریم بیایم در کتابای تفسیری تو سیر کنیم. اگر چه تو اسم کتابات هم گذاشتیم مثلا اسرار الآیات، نمی‌دونم شواهد الربوبیت، چی اسمای مفاتیح الغیب، اسمای بزرگم گذاشتی، خب گذاشته باشی، کلیدهای غیب، بریم از غیب قرآن میخوایم مطلب دریاریم، خب درش چی هست؟ اصحاب الیمین رو شما تفسیر کردی، سوره واقعه رو تفسیر کردی، کجا صحبت از ولایت اهل بیت کردی؟ سوره حمد رو تفسیر کردی، کجا اون نگاه پررنگ روایی در آثارت هست؟ نیست. پس ما هم سراغ شما نمی آییم، هر چی هستی بین خودت و خدای خودت هست. ما میخوایم اول روش اهل بیت رو تعلیم بگیریم، بعد وقتی چشممون باز شد، میزان دستمون اومد، عالم شدیم، مفسر شدیم، بله ممکنه کتابای شما رو نگاه کنیم که درست و غلطش رو بیابیم که کجا درست بود و کجا غلط. این مقدمه‌ای بود که لازم بود به نظرم بیان بشه، ضرورت بود که به شکل مختصر و اجمالی، اگرچه بعداً به این مطالب خواهیم رسید. خب خاطرتون باشه ما در جلسه گذشته رسیدیم به حدیثی که از آقای امام صادق علیه السلام، نامه‌ای که آقای امام صادق در پاسخ نامه مفضل ابن عمر نوشتن. نکاتی رو جلسه گذشته گفتیم، من خلاصه اون چی که در این حدیث می‌خوایم بخونیم رو در این جلسه بیان می‌کنم. اگر برسیم متن حدیث رو هم خواهیم خوند، اگر نرسیم متن حدیث ادامش جلسه آینده خواهیم خوند. اصل مطلبی که آقا امام صادق علیه السلام در این حدیث و در این مطالب میخوان به مفضل ابن عمر و به تبع مفضل به همه شیعیان توضیح بدن، اصل اون مطلب رو میخوان بیان بکنیم چی هست به طور کلی. ببینید، محور اساسی فرمایش آقای امام صادق علیه السلام در این روایت تثبیت دو مطلب هست. یک مطلب این هست که ظاهر و باطن قرآن، ظاهر و باطن معارف دین، ظاهر دین و معارف دین، اسرار دین، حقایق دین، ظاهر قرآن، باطن قرآن از یکدیگر جدایی پذیر نیستن، امکان جدایی اینها از هم نیست، هر دو مطلب دین است، هر دو مطلب خداست، هر دو مطلب حق است. این مطلب اصلی که آقا میخوان راه درست رو تبیین بکنن، نه فقط باطن، نه فقط ظاهر، نه فقط اسرار، نه فقط ظواهر، همش درسته. این که ما بیاییم به یک جایگاهی برسیم که در اون جایگاه وقتی رسیدیم بیان بکنیم راه قبلی گرفتیم کلن غلط بود، کلن باطل بود، کلن اشتباه بود و ما باید اون راه رو بذاریم کنار، ما به یک جایی برسیم نماز خوندن رو بذاریم کنار، به یک جایی برسیم حج رفتن رو بذاریم کنار، به یک جایی برسیم بفهمیم اصلا نه، الیاذ بالله، همجنس بازی کار خوبی هم هست، بسیار کار خوبیه، کار بدی نیست، اتفاقا فواید داره، به یک جایی برسیم که بگیم آقا موسیقی خوبه، غنا خوبه، لازم هست، اصلا برای سلوک لازم هست، ما باید انجام بدیم. به نامحرم نگاه کنی خیلی خوبه، زنهای زیبا رو شما نگاه کن، روحت لطیف میشه، چنین میشه، رشد میکنی، لطافت وجودی پیدا میکنی، عاشق یک پسر بچه نوجوان بشو، چنین کن، چنان کن، بهش عشق بورز و بعد این عشق مجازی از سبب میشه به عشق حقیقی و خلاصه شما رو بکشونه به یک وادی هایی که اینها حالت باطن گرایی و راه های غیر از راه هایی که اهل بیت در ظاهر دین فرمودن. توجه کنید، امام میخوان بفهم این کار نکنید، این کار غلطه، یعنی نه اینکه این کار نکنید، این کار غلطه، یعنی به نتیجه نمیرساند شما را. پس نکته اولی که آقای امام صادق علیه السلام میخوان بفرمان این هست که ظاهر و باطن قرآن هر دو حق است، هر دو وحی است، هر دو مطلب قرآن هست و اینها اصلا جدایی پذیر نیستن. خب در زمان مفضل ابن عمر، ظاهرا در زمان امام صادق، عده‌ای بودن که همون ابوالخطاب و مغیرت بن سعید و اطرافیانش بودن، اینا معروف به غلات بودن. این آقایون غلات لعنت الله علیهم اجمعین، اینها یک گرایش افراطی به باطن گرایی پیدا کردن. مشکل در این افراط در گرایش به باطن گرایی است. این که کسی بگوید قرآن باطن دارد که قالی نمی‌شود، این که کسی بگوید که اهل بیت خیلی مقامات دارن که قالی نمی‌شود، مشکل در افراط در این جهت است. یعنی در جهت باطن گرایی به نحوی باطن گرا بشود که ظاهر را کنار بگذارد، ظاهر را باطل ببیند، اینجا مشکل هست. در جهت مقامات اهل بیت به نحوی قائل به مقامات بر اهل بیت بشود که منجر به تعطیل بشود، تعطیل توحید، منجر به تفویض کامل امور به اهل بیت بشود به نحوی که خدا کنار بره، منجر به استقلال اهل بیت بشود، منجر به قول به الوهیت اهل بیت بشود، اینها مشکل داره. حالا یک غلوی هم در ادامه این غلوهایی که عرض کردم پیش میاد که غلو در باطن دین، یعنی باطن دین را انقدر بزرگ کنی که از جایگاه خودش به جایگاه دیگه تسری بدی، یعنی باطن رو بخوای در ظاهر بیاری و ظاهر رو حذف کنی، یعنی جایی برای ظاهر نگذاری. دقت کنید، انقدر ولایت را عظیم ببینی، غلو در ولایت کنی، بگی خب حالا که ولایت دارم جایی برای نماز نمیماند، جایی برای روزه نمیماند، چون ولایت دارم، ولایت دارم پس نماز نمیخونم چون نیازی به نماز نیست، ولایت دارم، ولایت مرا یکفینی کفایت میکرد مرا از روزه، ولایت خودش انقدر نورانیت دارد نیازی به حج نیست، همون که علی را دوست داری صلوات الله و سلام علیه یکفی کفایت میکند، و چون براءت دارم، باطن دین تولی و تبری دیگه، حل دین الا الحب و البغض، دین چیزی غیر از حب و بغض نیست. این معنا رو بیای طوری توضیح بدی، همین حل دین الا الحب و البغض رو بگی، آقا ما عکس میکنیم به ظاهر حدیث، ظاهر حدیث چی میگه؟ میگه دین چیزی غیر از حب و بغض نیست. خب پس نماز چیه؟ نماز چیزی نیست دیگه، نماز چیزی نیست، هیچ، نمازو بذار کنار. چرا؟ چون حدیث داریم، حدیث معتبره، قطعیه، بله قطعی هم هست، معتبر هم هست، قطعی و صدور هم هست. اصلا فرض بکنیم قطعی و صدور، اصلا جلو آقا امام صادق نشستی، حضرت 10 مرتبه هر روز بهت فرمود آیا دین چیزی غیر از حب و بغضه؟ یا حضرت فرمود لیست دین الا الحب و البغض، اصلا دین چیزی نیست غیر از حب و بغض. خیلی خوب، پس شما بگی با خودت بیای حالا نتیجه گیری کنی، بگی خب حالا که دین چیزی غیر از حب و بغض نیست، نماز چیه؟ نماز که حب و بغض نیست که. دوری از معاصی چی است؟ دوری از معاصی که حب و بغض نیست که. پس چیکار کنی؟ پس اینا همه برای ظواهر دین است، اینا همه برای عوام الناس، سرگرمی مردمه. ما به این رسیدیم که دین چیزی غیر از حب و بغض نیست. خب پس دین چیه؟ دین من حب و بغضه. یعنی چی حب و بغض؟ خب حب که به تنهایی فایده نداره، باید حب به یک کسی بخوره، خود امام صادق محبوب منه. بغض کیه؟ بغضت هم برو رو ابو حنیفه و دشمنان اهل بیت و عمر سعد و یزید و معاویه و بالاتر و پایینترشون، بغضم به اینه. خب پس دین حب و بغض داری؟ بله. چه کسی؟ پیغمبر و اهل بیت رو دوست دارم، دشمنان اونا هم دشمن دارم. دین که چیزی غیر از این نیست. تمام شد، پس من دین را دارم. این میشه غلو. این همون معنایی است که ازش رفع القلم فهمیده شده. الان روایت رفع القلم داریم، 4 طریق 5 طریق روایت داریم، 4 5 مدل معنایی هم داریم. یعنی غیر از 4 5 طریقی که به لفظ رفع القلم، قلم برداشته شده از شیعه، به غیر از این لفظ معانی هم داریم که قلم برداشته شده. معناش این به حساب افاده این معنا رو میکنه، نه به لفظ. لفظ رفع قلم نیست، اما فهمیدم مثلا گناهان شیعه رو قبل از اینکه بیافرینم اونا رو بخشیدم، یا علاوه بر فهمیدن هر گناهی هم بکنی ما شفاعتت میکنیم، مثلا یه معانی اینطور که انگار بوی رفع القلم میده، یا فهمیدن گناه بکنی تا 7 ساعت نوشته نمیشه، اگه توبه کردی اصلا نوشته نمیشه. خب یعنی تا 7 ساعت رفع القلم دیگه. خب پس تا 7 ساعت هر گناهی خواستی بکن، پس هر گناهی بکن قبل از 7 ساعت توبه کن. اینو میخواد بگه. این میشه افراط در معنای رفع القلم. توجه که میشه غلو، غلو در معنای رفع القلم. اینجا هم غلو در ولایت، غلو در براءت، غلو در تولی و تبری، غلو در حب و بغض چنین معنایی میدهد. نتیجهش این میشه که شما بگی خب پس چیزی غیر از حب و بغض نیست، پس نماز چیست؟ نماز الکیه، بی خوده. یعنی در حقیقت آقا امام صادق علیه السلام در این حدیث شریف، نکته اول که گفتم چی هست، نکته دومی که میخوان بیان بکنن این هست که آقا این غلات یک مطلبی رو فهمیدن، درست فهمیدن، یک مطلبی رو فهمیدن، اون مطلب درسته، اما اینها یک چیزهایی ازش کم و زیاد کردن و تغییرش دادن، مطلب به اون گونه‌ای که اونها میگن نیست. پس مطلب دومی که آقا امام صادق علیه السلام میخوان بیان بکنن که به عنوان غلو ازش تعبیر شده، اشکال صحبت اونا این بوده که اینها یک طرف سخن رو گرفتن، درست فهمیده بودن که حقیقت عبادات به رسول خدا و اهل بیت و امیرالمومنین برمیگرده، درست فهمیده بودن که حقیقت معاصی به فلانی و فلانی برمیگرده، اینو درست فهمیده بودن. اما چون دقت کنید، چون کیفیت این مطلب، یعنی چطور باطن نماز امیرالمومنین کیفیتش چطوره، هم باطنش رو و کیفیتش رو درست نفهمیدن، هم معنای این مطلب رو درست نفهمیدن، این مطلب کشیده شد به انکار ظواهر شریعت. لذا گفتن حقیقت نماز پیغمبره، دیگه نماز بیرونی نیست، حقیقت حج امیرالمومنینه، دیگه حج بیرونی نیست، و همونطور در طرف براءت. اما آقا امام صادق علیه السلام خواستن اینو تصحیح کنن، آقا باطن دین ما هستیم، اینو نگهش دار، اصل دین ما ایم، اصل معاصی دشمنان ما هستن، این رو نگه دار، حفظ کن، اینو از دست ندی، درست فهمیدی اینجا رو، درسته؟ اما توجه داشته باش که نتیجه گیری که از این مطلب میکنی نباید منجر به انکار ظواهر شریعت بشه. حالا با توضیحاتی که حضرت میدن به روایت خواهیم رسید، توضیح میدن چرا اینطوره. این جمله رو نباید طوری میفهمیدی که نتیجهش این بشه که پس هر گناهی خواستی بکن و هر عبادتی هم خواستی ترک بکن. پس خطای بزرگ اونها چی بود؟ خطای بزرگ غالیان این بود که مطلبی رو از امام گرفتن، اما به سبب جهل و ترک تعلم، ترک شاگردی اهل بیت، عبادات ظاهری رو منکر شدن، شریعت رو کنار گذاشتن. به خاطر همین هم است که در روایات بیان شده، خیلی جالبه حالا، ولی اینکه بحث ما الان این نیست، ولی خب این روایت رو حیف هم میاد نخونم. به خاطر همین هستش که در روایات ما در کتاب امالی شیخ طوسی در بهار هم هست وارد شده که دقت کنید این حدیث رو، که غلات عادت کردن به ترک نماز و ترک عبادات و ترک عمل. خیلی خطرناکه. غلو در تولی و تبری منجر می شود انسان از یک طرف دیگر دین که بسیار مهم هست انسان بماند و عقب بماند و عادت کنه به اون عقب ماندگی. حالا چه آثاری داره دقت کنید. برای کسی که تسلیم اهل بیت است، این خود این حدیث مفصل توضیح داره، این حدیثی که میخوام بخونم، اما فقط میخونم به گوشتون بخوره. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن احذروا علی شبابکم الغلات، شبابکم الغلات، بپرهیزید برای جوانهاتون از غلات، مراقب باشید گیر غلات نیفتن، فریب غلات رو نخورن، جذب به غلات نشن، لا یفسدوهم، مراقب باشید غلات جوانهای شما رو فاسد نکنن. چرا؟ فان الغلات شر خلق، چون غلات بدترین مخلوقات خدا هستن. چه کار میکنن؟ یصغرون عظمت الله و یدعون الربوبیه لعباد الله. اینا چند تا کار انجام میدن. یک، عظمت خدا رو کوچک میکنن غلات. دو، برای بندگان خدا ادعای ربوبیت میکنن. بعد حضرت فرمود والله، به خدا سوگند، ان الغلات شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا، به خدا قسم غلات بدترند از یهود و نصارا و مجوس و مشرکین. سپس امام فرمود، این جمله خیلی مهمه، دقت کنید، الینا یرجع الغالی فلا نقبله. غالی بعد از اینکه غلوف کرد، مدت‌ها در بین غلات بود و عادت کرد به اون رفتارهای زشت و اعتقادات غلط، برمیگرده به سوی ما، ما قبولش نمی‌کنیم. اما بنا یلحق المقصر فنقبله، اما مقصر به ما اگر ملحق بشه ما قبولش می‌کنیم، مقصر را قبول می‌کنیم، اما غلات را قبول نمی‌کنیم. این تعبیر خیلی عظیم هست، خیلی عجیب هست که حتی غلات رو بعد از توبه ما قبول نخواهیم کرد. بعد همونطور که برای ما سوال شد، برای راوی هم سوال شد، فقیل الله کیف ذلک ابن رسول الله، ای پسر رسول خدا چطور هست این مطلب، چطور میشه که شما غالی رو قبول نکنید، مقصر رو قبول کنید؟ حضرت فرمود چون الغالی، دقت کنید، الغالی قد اعتاد ترک الصلاه و الزکات و الصيام و الحج فلا يقدر على ترك عادته و على الرجوع الى طاعت الله ابدا. غالی عادت کرده است به ترک نماز و زکات و روزه و حج و دیگه قدرت پیدا نخواهد کرد که این عادت رو ترک بکند و قدرت نخواهد داشت که برگرده به طاعت خدا هرگز. یکی از خصوصیات غلات، یکی از نشانه های غلو، یکی از آثار غلو، ترک عباداته. نه صرفا کسی در فضائل اهل بیت عظیم صحبت میکنه، ممکنه کسی تولی و تبری و حب و بغض رو چنان با عظمت معنا کنه که بقیه بگن آقا غلو داری میکنی، زیاده روی، افراط در معنای تولی و تبری میکنی. اما ما میبینیم این فرد به لحاظ عبادت قوی تر از بقیه است، داره عباداتش رو انجام میده، بهتر از بقیه، اهل بسیار تواضع و خضوع و عبودیت هم است. این نمیشه غلو به این راحتی. بعد حضرت فرمود و ان المقصر اذا عرف عمل و اتا. اما مقصر اگر هر وقت معرفت پیدا کنه و رشد کنه، این قادر بر عمل و اطاعت هست. ببینید جهت عبادات و اطاعات چقدر مهم هست، چقدر ارزش داره، که اهل بیت علیهم السلام میفرمایند غالی رو ما قبول نخواهیم کرد حتی اگه دست از غلوش برده، به خاطر اینکه عادت کرده به ترک عبادت. خب طبیعیه که با یک چنین، این حدیث در عمالی شیخ طوسی بود، طبیعیه که با چنین نگاهی، بعد آقا امام صادق علیه السلام اونطور صریح در جلسه گذشته خوندیم، حضرت فرمود اینها نزد من، این غلات، اینایی که چنین اعتقاداتی دارن که این مفضل تو برای من نوشتی، اینها چی هستن؟ اینها یقینا بین و شرکن، اینها کافرن، مشرکن، شرکشون هم واضح هست و ما اینا رو قبول نمی کنیم. حالا چون اینا بیان و شرک هستن، کافر هستن، کل مطالبشون غلطه؟ نه، کل مطالب غلط نیست. اصل مطلب که باطن دین اهل بیتن، باطن آیات اهل بیتن، باطن عبادات اهل بیتن، باطن شرور و معاصی و ظلمات دشمنان اهل بیتن، درسته. اصل این که دین چیزی غیر از حب و بغض نیست، درسته. اصل این که همه چیز برمیگردد به دوستی اهل بیت و دشمنی با دشمنان اهل بیت، اینا همه درسته. اما این باید به نحوی تفسیر بشود، به نحوی فهمیده بشود که منجر به انکار ظواهر شریعت نشود. تمام انبیا آمدن عبادت کردن و عبادت رو ترویج دادن. این پس معلوم میشه شما بی تقوایی داری، یعنی میخواهی از این مطلب نتیجه ای بگیری که گناه کنی. دقیقاً مثل موضوع رفع القلم. آقا شما میخوای معصیت کنی، برو معصیت تو بکن، برو گناه کن. اما چرا به پای نوح ربی و به پای رفع القلم می نویسی؟ تو اگر انصاف داشته باشی، اگر تقوا داشته باشی، ذره ای هیچ وقت حاضر نیستی بگی آقا چون امام فرموده قلم برداشته شده پس من برم گناه کنم. این مجوز معصیت است. این بی تقوایی، این دقیقا همین روشی است که غلات رفتن جلو. انسان تقوای خود، این که اول امام صادق فرمود تو و خودم را به تقوای خدا نصیحت می کنم در اول همین حدیث، برای همین موضوع است. دقیقاً برای همین موضوعی است که امام صادق علیه السلام می‌خواهد بفرماید که آقا تقوا اقتضا می‌کنه شما اگر رفع القلم رو از ما تعلیم گرفتی، معناش رو هم بیا از ما تعلیم بگیر. خود من امام صادقی گفتم رفع القلم، خودم گفتم همون روز عبادت، روز اطاعت، روز توبه، از روز انابه، از روز صدقه، از روز انفاق، روز صلوات، روز لعن بر دشمنان. من کجا در اسمای اون روز گوشم روز معصیت، روز ذنب؟ گفتم روز ترک ذنوبه اون روز. پس رفع القلم معناش ترک ذنوب نیست. شما اگر معنای رفع القلم انجام ذنوب نیست، ارتکاب معاصی نیست، شما اگه چنین معنایی برداشت کردی، این نشانگر بی‌تقوایی خودت هست. اخذ به معنای متشابه کردی و محکمات دین رو، هزار محکم دین رو کنار گذاشتی. و این غلط است. این روش دقیقا همون روش غلات است. اهل بیت لعنت کردن، خدای نکرده کسی در این فاز بیفته. پس بنابراین خلاصه مطلب بر این شد که امام صادق علیه السلام خلاصه در این حدیث شریف میخوان بفرمان که حواستون باشه به این دو جهت، این دو جهت رو از هم تفکیک کنید، نه در حق ولایت ما و مقامات ما و باطن دین و باطن آیات قرآن تفریط بکنید، کوتاهی بکنید که بگید نه باطن عبادات اهل بیت نیستن، باطن نماز اهل بیت نیستن، نماز چه ربطی به اهل بیت داره مثلا، یا باطن این آیات قرآن که در ارتباط با احکام دین و ظواهر شریعت هست باطنش اهل بیت نیستن، نه این کار رو بکنید و نه از اون طرف بگید که تمام دین همین بواطن هست و ظواهر برای عوام الناس هست، برای سطوح پایین هست و منکر ظواهر شریعت بشید. پس امام میخوان بفهمند بین ظاهر و باطن جمع کنید، هر دو مهم هست، هر دو اصالت داره و اصالت اولیه با باطن هست و این ظاهر ظواهر همون بواطنه، به همون دلیلی که بواطن عظیم است، ظواهر چون ظواهر همون بواطن است، این ظواهر هم عظمت داره و اهمیت داره، که حالا انشاءالله در جلسه آینده این مطلب رو بیشتر توضیح خواهیم داد و پیرامونش صحبت خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.